آره رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
وزارت خارجه آمریکا گروه جندالله را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. وزیر خارجه ایران خبر اعدام سکینه آشتیانی در روز چهارشنبه را تکذیب کرد. و محمود احمدی نژاد دولت روسیه را به لغو یکجانبه و غیرقانونی برخی قراردادهای دفاعی متهم کرد. ساعت 19 در ایران، 16:30 به وقت پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین عاصمی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده‌ایم، اما پیش از پرداختن به آنها خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را تا این ساعت از رویا کریمی مشت می‌شنویم.
وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد که از روز چهارشنبه گروه جندالله در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور قرار گرفته است. وزارت خارجه آمریکا گروه جندالله را که در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کند، در زمره سازمان‌هایی خوانده که از شیوه‌های مختلف تروریستی مانند بمب‌گذاری‌های انتحاری، گروگانگیری و قتل‌های هدفمند استفاده می‌کند. این گروه که در سال 2003 به وجود آمد، تا کنون در عملیات خود موجب مرگ و جراحت شمار زیادی از نظامیان و غیر نظامیان و مقامات دولتی ایران شده است. بر اساس قوانین آمریکا، کسانی که آگاهانه به گروه‌های تروریستی کمک می‌کنند، قابل پیگرد هستند و تمام دارایی‌های این سازمان‌ها در آمریکا مسدود می‌شود. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگوی تلفنی با برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، گزارش‌ها درباره احتمال اعدام سکینه آشتیانی در روز چهارشنبه امروز را رد کرد. روز گذشته کمیته بین‌المللی علیه سنگسار که مقر آن در آلمان است اعلام کرده بود. بر اساس اطلاعات این کمیته، سکینه محمدی آشتیانی احتمالاً در روز چهارشنبه اعدام خواهد شد. خانم آشتیانی به اتهام زنای محسنه به مجازات سنگسار محکوم شده است، اما در پی کارزار بین‌المللی علیه اجرای حکم سنگسار، مقامات جمهوری اسلامی اجرای حکم را به تعویق انداختند. وی به اتهام مشارکت در قتل همسرش نیز به اعدام محکوم شده بود، اما با گذشت شاکیان خصوصی این مجازات لغو شد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه بدون نام بردن از روسیه، لغو قرارداد فروش سامانه دفاعی S-300 به ایران را غیرقانونی خواند. رئیس جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در شهر بژنورد گفت که ایران خسارت و جریمه‌های وارد شده را خواهد گرفت.
بعضی افرادی که تحت تاثیر شیطانند فکر کردن اگر بعضی قراردادهای دفاعی که با ما دارن یک طرفه و البته غیر قانونی اونو متوقف کنن یا ملغا کنن، به ملت ایران آسیبی وارد خواهد شد، برن ما رو به دشمنان ما بفروشن قراردادی که پولش رو گرفتن، اون قرارداد رو یک طرفه متوقف کنن.
دولت روسیه در راستای اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که سیستم سامانه دفاعی S-300 را به ایران تحویل نخواهد داد. دولت روسیه در این حال از جمهوری اسلامی خواسته است هرچه زودتر گفتگوها با گروه 5+1 را برای حل مناقشه هسته‌ای ایران آغاز کند.
متشکرم. رویا کریمی مجد بود با خلاصه‌ای از مهمترین خبرهای روز. ما در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید؟ جمهوری خواهان آمریکا موفق شدند در انتخابات میان دوره‌ای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا پیروز شوند. دلیل شکست حزب دموکرات در این انتخابات را از دو کارشناس پرسیده‌ایم.
مردم بر این باور بودند که آقای اوباما و حزب دموکرات به خواسته های اونها و حرف های اونها توجه کافی نداشت.
سیاست‌هایی که آقای اوباما پیش گرفته روی اقتصاد، بهداشت، آموزش، پرورش و سیاست خارجی، اینها به طور درازمدت واقعا آثار مثبت داره. این رو باید با انصاف کنیم.
جنگ ارزها در بازار ایران، قیمت دلار واقعا چقدر است؟
ریال امروز در برابر دلار به عنوان نمونه پولهای بین‌المللی در حدود 1500 تا 2000 تومان باید تثبیت بشه.
مسئولان آموزش و پرورش ایران میگویند امسال سال راه اندازی بسیج در دبستان‌های ایران است. نگاهی داریم به گسترش سازمان‌ها و تشکیلات بسیج دانشجویی. قدیمی ترین باغ گیاهشناسی نوشهر برای احداث جاده کمربندی تخریب شد.
200 پایه از درختان تو این یورش قطع شدن که سنشون بین 15 تا 20 سال بوده و این 200 پایه از 10 تا 12 گونه ویژه این باغ بودن.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا و بیشتر، با ما بمانید. انتخابات سنا و مجلس نمایندگان آمریکا برگزار شد و آنچنان که پیش بینی می‌شد، جمهوری‌خواهان موفق شدند با کسب کرسی‌های بیشتر در مجلس نمایندگان دموکرات‌ها را شکست دهند و اکثریت کرسی‌های این مجلس را از حزب دموکرات پس بگیرند. در سنا هم بر شمار نمایندگان جمهوری‌خواه افزوده شد، اما اکثریت همچنان در اختیار دموکرات است. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار می‌شنویم.
نتایج انتخابات روز سه‌شنبه مجلس نمایندگان آمریکا و سنا دولت باراک اوباما را بیشک در تصمیم گیری های خود محدود می‌کند. اما بسیاری از تحلیلگران می‌گویند که این تغییر و تحول در آرای احزاب چیز تازه‌ای نیست و بارها در آمریکا اتفاق افتاده است، از جمله در سال 1982 که رونالد ریگان رئیس جمهوری محافظه‌کار وقت شاهد به قدرت رسیدن حزب مخالف در کنگره بود. همین اتفاق 12 سال بعد برای بیل کلینتون افتاد. با این حال هر دوی آنها 2 سال بعد بر حزب مخالف پیروز شدند و برای بار دوم رئیس جمهور. اما دلیل شکست دموکرات‌ها در انتخابات روز سه‌شنبه چه بود؟ به باور شایان سمیعی که عضو حزب جمهوری‌خواه آمریکاست، وعده‌های تحقق نیافته آقای اوباما عامل اصلی شکست بوده است.
دلیل شکست یه مقداری بیشتر به خاطر این بود که اون وعده‌هایی که آقای اوباما در انتخابات سال 2008 به مردم داده بودند نسبت به بهبود وضع اقتصادی، کم کردن میزان بیکاری، اونها جامعه عمل نپوشیده بود و مردم بر این باور بودند که آقای اوباما و حزب دموکرات به خواسته های اونها و حرف های اونها توجه کافی نداشتن یا اینکه اصلا توجهی نداشتن.
رسول نفیسی، استاد رشته جامعه شناسی در واشنگتن، اما دلایل دیگری را هم بی تأثیر نمی داند.
دما اول باید بگیم که این که هر دو بخش کانگرس یا یکی از اونها در 2 سال اول ریاست جمهوری از دست حزب حاکم خارج بشه و دست حزب دیگه بیفته یک امر تازه نیست و تقریبا همیشه این اتفاق میفته. دوم این که سیاستهایی که آقای اوباما پیش گرفته روی اقتصاد، بهداشت، آموزش پرورش و سیاست خارجی، اینها به طور دراز مدت واقعا آثار مثبت داره، این رو باید با انصاف گفت، ولی مردم آمریکا مثل که به دراز مدت اصولا هیچ وقت علاقه نداشتن و در همین کوتاه مدت تمام مشکل اقتصادی آمریکا رو باعثش رو اوباما میدونن، در صورت که خب اوباما 2 جنگ و 1 اقتصاد خراب رو به ارث برد از آقای جورج بوش. سوم این که اوباما یک با خودش یک مقدار زیادی تصور ایجاد کرد که نتونست در واقع به اون جامعه عمل بپوشونه و اون تصور این بود که مشکلات رو به طور رادیکال و فوری و سریع حل خواهد کرد و از یک طرف هم گروه های دست راستی و به خصوص کسانی که فکر میکردن که پرزیدنت اوباما بیشتر جانب سیاه پوستا رو در نظر داره، یک واقعیت دیگری که در آمریکا حاکمه و اون واقعیت وسائل ارتباط جمعی است، نقش بسیار بسیار مهم تبلیغات و به نظرم این تی پارتی و حزب جمهوری خواهان موفق شدن که یک تصویری از ریاست جمهوری ایجاد بکنن که در اون تصویر ایشون مردد، بی اراده و جانبدارانه عمل میکنه.
اما آیا این تغییر در تناسب قوا در مجلس نمایندگان میتواند بر سیاست خارجی و به ویژه سیاست آمریکا در برابر ایران تأثیر گذارد؟ شایان سمیعی بر این نظر است که با اکثریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا سیاست در برابر ایران تندتر خواهد شد.
جمهوری خواهان از اون افرادی هستند که با برخورد قاطعانه و در حقیقت میشه گفت مشت آهنین حمایت میکنن و اون سخنهایی که آقای اوباما تا الان گفتن که از روی مسالمت آمیز و مذاکره مسئله با ایران رو پیش ببرن، چون میگن جوابگو نبوده و در ظرف این دو سال علارغم همه صحبت‌ها و اوبرتورها و حتی پیام‌های تبریک تولد و اینها موفقیت‌آمیز نبوده، اونها سعی بر این خواهند داشت که آقای اوباما رو در مسیر مقابله سرسخت‌تر یا گفتار قاطعانه‌تر سوق بدن.
رسول نفیسی اما میگوید چون مجلس نمایندگان همیشه موضعی تند در برابر ایران داشته، نباید منتظر تغییری چشمگیر بود.
مجلس نمایندگان همیشه یک روش بسیار تندی علیه ایران داشته و ما دیدیم که هر دفعه که یک تحریمی سیاستی خلاف رژیم ایران تصویب میشد، مجلس نمایندگان باز تحریم‌های تندتری رو تصویب میکرد. بنابراین مجلس نمایندگان همیشه یک روش تندی نسبت به ایران داشته و این البته بازتاب نظر مردم آمریکاست. بنابراین مجلس مثل سابق یک نظر مخالف رژیم ایران رو دنبال خواهد کرد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش به نتایج انتخابات کنگره پیروزی حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان را تبریک گفت و خواهان همکاری با جمهوری خواهان در آینده شد. پیروزی جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان بدین معناست که باراک اوباما از این پس بدون موافقت و هماهنگی با رقبای سیاسی خود نمیتواند قانونی را به تصویب رساند.
فریدون زرنگار گزارش میداد. ساعت 19:10 مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارش‌های درباره ایران پی می‌گیریم. سال‌ها صادرکنندگان ایرانی می‌گویند قیمت دلار غیر واقعی و دستوری پایین نگاه داشته شده و باید این قیمت واقعی شود. محمود احمدی نژاد هم می‌گوید قیمت دلار باید واقعی شود، اما معتقد است قیمت دلار پایین‌تر از ارزش فعلی آن است. حال فعالان اقتصادی مانند با ارزش دلاری که معلوم نیست واقعاً چند تومان است. آرش حسنیا در گزارشی به جنگ ارزها در بازار ایران پرداخته که با هم میشنویم.
تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا در هفته‌های گذشته دیدارهایی با مقام‌های بلندپایه چینی داشته است. حال او میگوید امیدوار است تا چینی‌ها اجازه دهند ارزش یوان واقعی شده و افزایش یابد. آمریکا همواره بر این باور است که چین ارزش واحد پولی خود یوان را به طور مصنوعی پایین نگاه می‌دارد تا صادرات خود را تقویت کند. مسئله‌ای که البته پکن آن را رد می‌کند. اما در ایران اتفاقی دیگر در حال شکل‌گیری است.
من از رئیس کل بانک مرکزی خواستم که قیمت ارز واقعی بکنه. بعدم بعضی گفتن 1600 تومان 2500 اینا نیست که قیمت ارز واقعی ما، بعد بیاد پایین‌تر. وقتی ذخایر عظیم ارزی ما داریم بعد پول ملی رو تقویت کنیم. بنابراین این روند کاهشی بعد ادامه پیدا بکنه. چرا بعد ارزو بعضی میگن ارزو با نام نرخ تورم ببرید بالا. رفته دیگه، قبلا چند برابر تورم رفته بالا، حالا بعد جبرانش کنیم و ازمایش بکنیم.
بعد از این اظهار نظر، خبرگزاری مهر از تشکیل کمیته ویژه با دستور محمود احمدی نژاد خبر داد که قرار است قیمت دلار را واقعی کند. البته واقعی کردن بعد از آن گفتگوی محمود احمدی نژاد به معنای کاهش قیمت دلار است. اما قیمت یک ارز یا اساساً ارزش برابری ارزها چگونه تعیین می شود؟ حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد در بریتانیا پاسخ می دهد.
اقتصاددانان برای تعیین ارزش پول به قدرت خرید پول توجه میکنند، یعنی یک سبد کالای استاندارد شده رو که معمولا بانک های مرکزی تعریف میکنند. در ایران هم حدود 360 رقم کالا توی اون سبد شاخص مصرفی وجود داره، اینا رو انتخاب میکنند و میگن که این مقدار کالا و خدمت رو در این کشور ایران و در این کشور غیر ایران یا آمریکا یا اروپا به چه مقدار پول میشود خرید. اون وقت اون مقدار پول رو با هم برابر میگذارند و نرخ تبدیل دو پول رو تعیین میکنند. این قوی ترین و دراز مدت ترین شاخص تعیین نرخ برابری پول هست. روی این خانم عوامل دیگری اثر میکنه، نظیر صادرات و واردات. چون هر صادرات یک کشور انجام میگیره ایجاد تقاضای اون پول اون کشور رو میکنه. کشوری که صادرات زیاد داره پولش بیشتر مورد تقاضاست. هرچه این پول بیشتر مورد تقاضا باشه، قیمت آن پول یعنی نرخ برابری پول در برابر نرخ‌های دیگر بالاتر میره.
از این استاد اقتصاد میپرسم بر اساس ارزیابی‌ها و برآوردها ارزش دلار با ریال چقدر است؟ حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، ضمن پاسخ به این پرسش تبعات سیاست کاهش دستوری قیمت دلار را نیز توضیح میدهد.
ریال امروز در برابر دلار به عنوان نمونه پولهای بین المللی، ما سنجشی که با مجموعی از شاخصها انجام گرفته در حدود 1500 تا 2000 تومان باید تثبیت بشود. هر گونه گرانتر کردن ریال در برابر دلار امروز جز اینکه صادرات بسیار نحیف ایران رو ضعیف‌تر بکنه، صنایع موجود ایران رو ورشکسته بکنه، کارخانه های ایران رو ببنده، سیل بیکاری رو در ایران افزایش بده و در مقابل دروازه های کشور رو برای واردات کالاهای خارجی بازتر و هموارتر بکنه، نتیجه دیگری نخواهد داد.
فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در پاریس، هم بر این باور است که کاهش قیمت دلار و بالا بردن ارزش ریال میتواند تبعاتی این گونه بر جای بگذارد.
برای آقای احمدی نژاد ظاهرا هیچ اشکالی نداره که با این سیاست تولید کننده های داخلی یکی بعد از دیگری ورشکست بشن و صادر کننده کالاهای غیر نفتی هم اصولا رغبتی نداشته باشن به صدور کالا، که طبعا شمار بیکاران هم بیشتر میشه در مقابل موج کالاهای وارداتی بیشتری که به کشور میاد.
البته آقای احمدی نژاد وعده داده که زیان صادرکنندگان را با جایزه های صادراتی جبران میکند، هرچند این جایزه ها در سالهای گذشته معمولاً به هنگام پرداخت نشدند. در این حال دولت بران است تا سختگیری هایی نیز بر واردات کالاها اعمال کند، اما به رغم این تمهیدات دولت، همچنان اقتصاددانان مستقل همچون حسن منصور بر این باور هستند که این سیاست راهکاری درست نیست.
این مجموعه سیاست های به شدت با هم متعارضند. شما نمیتونید از یک سو دلار رو ارزان‌تر بکنید، از سوی دیگر بیاید روشون تعرفه ببندید و کالا را بر مردم گرانتر بکنید. معنیش این که شما از یک سو تولید داخلی رو از بین میبرید، از سوی دیگر جلوی واردات رو میگیرید، در نتیجه در بازار عرضه‌ای وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر وقتی ایشون میگویند که ما برای صادرکننده ها کمک خواهیم کرد، یعنی که برای اونا سوبسید خواهیم برداشت، خودش امریست غیر قانونی طبق قوانین بین المللی تجارت. این که شما صادرات کشور رو منوط بکنید به دادن سوبسید، یعنی شما سوبسید میپردازید به ارز خارجی.
همزمان با دستور تشکیل کمیته واقعی کردن ارزش دلار، حسین سمسامی مزرعه آخوند که کوتاه زمانی در دولت نهم سرپرستی وزارت اقتصاد را عهده‌دار شد، قیمت واقعی دلار را 450 تومان اعلام کرده، یعنی تقریبا کمتر از یک سوم رقمی که اقتصاددانان مستقل ارزیابی می‌کنند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
همچنان شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و همچنان گزارش‌هایی می‌شنویم درباره ایران. مسئولان وزارت آموزش و پرورش ایران گفتند که امسال سال راه‌اندازی بسیج در دبستان‌های ایران است. از سوی دیگر سردار جوکار، فرمانده بسیج دانشجویی، هم گفته قرار است شمار دانش آموزان بسیجی به 8 میلیون نفر برسد. مراد ویسی از آمارهای حکومتی درباره گسترش سازمان و تشکیلات بسیج دانشجویی گزارش می‌دهد.
این روزها اغلب مسئولان ارشد ایران که مصاحبه میکنن سخن از حمایت از بسیج، گسترش بسیج و افزایش تعداد بسیجیان میگویند. پیش و بیش از هر مسئول دیگری، خود آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از بسیج حمایت میکند.
دشمن در یک برهه‌ای که امروز هم دنباله هاش کم و بیشی هست، متمرکز شد بر روی بسیج در تبلیغات گوناگون جهانی علیه بسیج، برای اینکه بسیج رو از چشم مردم بیاندازن. خب نتوانستن. این قضایای سال 88 این رو نشان داد. لذا بسیج به حمدالله روز به روز آبروش بیشتر شده است در کشور ما.
آیت الله خامنه ای که چنین از بسیج دفاع می کند، مسئولان سپاه و بسیج نیز از آمارهای جدید و از تشکیلات جدید بسیج سخن می گویند. سرتیپ همدانی، فرمانده سپاه تهران، گفته است 1400 گردان بسیجی جدید تشکیل خواهیم داد. به گفته فرمانده سپاه تهران، بسیج دانش آموزی مرکز اصلی توجه بسیج خواهد بود. سرتیپ محمد رضا نقدی، فرمانده کل بسیج، پیش از شروع سال تحصیلی با مدیران آموزش و پرورش دیدار کرد و از آنها خواست تا فرهنگ بسیجی را در مدارس رواج دهند. حالا نیز سرتیپ جوکار، فرمانده بسیج دانش آموزی، گفته است 3 میلیون نفر دیگر بر تعداد دانش آموزان بسیجی خواهیم افزود. اما هدف از گسترش بسیج دانش آموزی چیست؟ یکی از شنوندگان رادیو فردا گسترش بسیج دانش آموزی در ماه‌های اخیر را با سازمان‌های دانش آموزی حکومت آدولف هیتلر در آلمان نازی مقایسه می‌کند.
نظر من در مورد گسترش بسیج به مدارس ابتدایی اینه که اینا حکم جوانان هیتلری رو بازی میکنن. هیتلر هم در دوران حکومت خودش از کودکان هم از ابتدایی راهنمایی دبیرستان استفاده میکرد، حتی دبیرستانی ها رو به خط مقدم جبهه روسیه میفرستن. اینا جوانان هیتلری هستن.
اما برخلاف برداشت این شنونده رادیو فردا، خود بسیجیانی که از رادیو تلویزیون ایران سخن میگویند از عزم و اراده‌ای برای حرکت به سوی انسان مطلوب و حتی مدیریت جهان سخن میگویند.
هدفمون البته این هست که جلوی تجاوز متجاوز به خاک کشور ایران رو بگیریم در ظاهر، اما هدفمون هدفی بالاتره. هدف ما حرکت دادن جهان به سمت معنویته.
یکی از اقدامات سالانه حکومت ایران برای گسترش بسیج دانش آموزی، گرد آوردن دانش آموزان بسیجی در بیت آیت الله خامنه ای در خیابان فلسطین تهران است. رهبر ایران در این دیدارها به طور مستقیم دانش آموزان بسیجی را مورد خطاب قرار می دهد. پس از این دیدارها معمولا رادیو تلویزیون ایران نیز احساسات متقابل دانش آموزان بسیجی نسبت به آیت الله خامنه ای را مورد توجه قرار می دهد. اما آیا جمهوری اسلامی می تواند با گسترش سازمان و تشکیلات بسیج در مدارس به هدف مطلوب خود برسد؟ حامی واعظ تقوی، سخنگوی انجمن مستقل فرهنگیان ایران، معتقد است تجارب ناآرامی های سال گذشته و حضور جوانانی در این تظاهرات که در همین مدارس جمهوری اسلامی تربیت و بزرگ شده بودند نشان می دهد که تلاش حکومت برای تربیت نسلی مطلوب از دانش آموزان بی نتیجه بوده است.
اینا همه دانش آموزا و دانشجویی بودند که در همین سیستم آموزشی، پرورشی و آموزش عالی بزرگ شدن و تربیت شدن. این همون بچه‌هایی بودند که مجبور بودند صبح سر صف دعا بخونن به سمت قبله، همون بچه‌هایی بودند که به جای اینکه آموزش علمی درست بهشون داده شده باشه، بردنشون اردوی جمکران، اردوی قوم و غیره. اما از میان همین بچه‌ها که 6 کانال تلویزیونی ناقص رو تماشا می‌کردن، معلم امور تربیتی و پرورشی بالای سرشون بوده، هر روز صبح مراسم صبح اجرا کردن، بچه‌ها و دانشجوهای بیرون آمدن که آمدن توی خیابون اعتراض کردن.
با وجود چنین تحلیل‌هایی در نقد حکومت ایران، مدت مدیدی است که نه حکومت و نه مخالفان آن دیگر حرف و سخن یکدیگر را نمی‌شنوند. مخالفان کماکان می‌گویند گسترش بسیج و از جمله بسیج دانش آموزی راه به جایی نمی‌برد، اما حکومت نیز روز به روز بر تعداد بسیجیان و تشکیلات بسیج می‌افزاید.
گزارش مراد ویسی را می‌شنیدیم از گسترش سازمان و تشکیلات بسیج دانش آموزی در ایران. اما مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره محیط زیست ادامه می‌دهیم. بخشی از باغ گیاهشناسی نوشهر قربانی پروژه دسترسی بندر نوشهر به جاده کمربندی شده. اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران برای احداث جاده کمربندی اقدام به تخریب قدیمی ترین باغ گیاهشناسی ایران کرده. این باغ با داشتن هزاران گونه کمیاب گیاهی یکی از مهمترین مراکز تحقیقات کشاورزی در ایران به شمار می رود. مهتاب وحیدی راد گزارش می دهد.
چند سالی است که تخریب جنگل‌ها، مراتع و باغ‌ها به یکی از مهمترین چالش‌های زیست محیطی در ایران تبدیل شده است. تخریب بی‌رویه جنگل‌ها، مراتع و تخریب خاکی که به وجود آمدن هر سانتی‌متر آن صدها سال طول می‌کشد. جدیدترین خبر تخریب محیط زیست مربوط می‌شود به تخریب قدیمی‌ترین باغ گیاهشناسی کشور در نوشهر. اخیراً اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران به بهانه احداث جاده کمربندی و اتصال آن به بندر نوشهر، بخشی از باغ گیاهشناسی نوشهر را تخریب کرد. از میترا البرزیمنش، کارشناس محیط زیست در ایران، در مورد تخریب این باغ پرسیدم.
در حال حاضر حدود 8 هکتار از این باغ رو بدون هیچ گونه مجوز قانونی به بهانه احداث جاده کمربندی نوشهر و توسعه بندر نوشهر از روز 8 آبان بولدوزرها حمله کردن به باغ و یک یورشی رو بردن و مورد تخریب قرار دادن و برنامه‌شون هست که این 8 هکتار رو تا 11 هکتار تخریب بکنن. 200 پایه از درختان تو این یورش قطع شدن که سنشون بین 15 تا 20 سال بوده و این 200 پایه از 10 تا 12 گونه ویژه این باغ بودن. متاسفانه این اولین مورد نبوده. چند ماه قبل هم باغ مرکز تحقیقات گرگان رو برای مسکن مهر مورد نظر قرار داده بودن.
دکتر محمد امینی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در گفتگو با روزنامه همشهری گفت در این تخریب گونه های کمیابی از سرو شیرازی، افرا، سپیدار، توسکا و اوکالیپتوس از بین رفتند. دکتر امینی گفت این طرح از 8 سال پیش شروع شد و از همان ابتدا با مخالفت چندین سازمان از جمله سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، سازمان محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی مواجه شد و به همین دلیل اجرای آن متوقف شده بود تا اینکه چند روز پیش اداره کل بنادر و کشتیرانی مازندران بدون توجه به اعتراض‌ها و بدون داشتن مجوز بخشی از این باغ را تخریب کرد. میترا البرزی منش در مورد آثار این تخریب بر تحقیقات و محیط زیست چنین میگوید.
این شیوه عملکرد نشون میده که ما برای مراکز تحقیقاتی خودمون ارزش قائل نیستیم. مراکز تحقیقاتی که با تلاش محققان برجسته ایرانی به وجود اومده، اینجا مرکزی بوده که دانشجویان مختلف دانشگاه‌های منابع طبیعی و جنگلداری ایران هر ساله برای تحقیق روی این گونه‌ها میومدن و اینها در حقیقت هیچ گونه ارزش رو اهمیتی براش قائل نشده و وارد شدن و این رو تخریب کردن. در حقیقت وقتی که مردم میبینن که شما اهمیت برای یک باغ 56 سالی که گونه های نادر درش وجود داره قائل نیستید، خب ما چه انتظاری میتونیم از کل مردم داشته باشیم که در حفاظت از محیط زیست نقشی داشته باشن یا علاقمندی به حفاظت از محیط زیست داشته باشن.
باغ گیاهشناسی نوشهر با داشتن 15,000 نمونه گیاهی یکی از بزرگترین مراکز تحقیقاتی برای اساتید و دانشجویان و بخشی از حافظه و تاریخ گیاهشناسی ایران است. این باغ در سال 1333 و با تلاش دکتر حبیب‌الله ثابتی تأسیس شده و در زمره آثار ملی ایران ثبت شده است. تعدادی از مسئولان و طرفداران محیط زیست با انتشار بیانیه‌ای به تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر اعتراض کرده و خواستار اقدام مسئولان برای توقف عملیات تخریب این باغ شدند. در این بیانیه آمده تخریب این موزه ارزشمند حیات طبیعی ایران در سکوت من و تو می رود تا برای همیشه نابود شود.
گزارش مهتاب وحیدی راد را می شنیدیم درباره تخریب قدیمی ترین باغ گیاهشناسی نوشهر. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا می رسه. فریدون شیبانی نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
برای پیکار در بازی‌های آسیایی 2010 گوانجو، تیم‌های ملی دوچرخه سواری، روئینگ، اسلالوم و فوتبال امید ملی ایران صبح امروز رهسپار چین شدند. تیم ملی امید فوتبال ایران در مرحله گروهی روز 17 آبان با ترکمنستان، 19 آبان با بحرین و 21 آبان با ویتنام پیکار خواهد کرد. جلسه کمیته فنی فدراسیون فوتبال برای رسیدگی به شکست‌های سنگین تیم‌های ملی جوانان و نوجوانان ایران در رقابت‌های قهرمانی فوتبال آسیا در غیاب منصور ابراهیم‌زاده مربی تیم ذوب‌آهن و غلام حسین پیروانی مربی تیم ملی امید ایران تشکیل شد، اما در پایان کسی حاضر پاسخگویی به خبرنگاران رسانه‌ها نشد. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد که برای مسابقه آماده سازی روز 26 آبان با تیم ملی نیجریه در ورزشگاه آزادی بازیکنان در روز 15 آبان انتخاب و از 22 آبان به اردو می روند. ایران مهیای رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در قطر می شود. هفته 14 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس پنجشنبه و جمعه در تهران و شهرستان‌های ایران انجام می شود. فردا ذوب‌آهن پیشتاز میزبان پاس است و استقلال رده دومی در آبادان به پیکار صنعت نفت می رود. جمعه پرسپولیس رده سومی با نفت تهران روبرو می شود. بازی تیم سپاهان رده چهارمی با سبای قم به دلیل حضور 3 بازیکن تیم سپاهان در تیم ملی امید فوتبال به تعویق افتاد. رقابت‌های دور چهارم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب در 4 گروه اول تا چهارم انجام شد. در گروه اول تاتنهام انگلیس 3-1 اینتر میلان ایتالیا مدافع عنوان قهرمانی را در لندن شکست داد و تونت انفخده هلند در زمین ورده برمن آلمان 2-0 پیروز شد. در گروه دوم هاپوئل اسرائیل با شالکه آلمان 0-0 کرد و بنفیکای پرتغال مهمانش مارسی فرانسه را 4-3 شکست داد. در گروه سوم منچستر یونایتد انگلیس در خانه بورسا اسپور ترکیه 3-3 پیروز شد و والنسیای اسپانیا با همین نتیجه از صد مهمانش رنجرز اسکاتلند گذشت. و در گروه چهارم تیم بارسلونای اسپانیا 1-1 در خانه تیم کوپنهاگن دانمارک مساوی کرد و روبین کازان روسیه 0-0 در برابر مهمانش پاناتینایکوس یونان متوقف شد. 8 مسابقه دیگر گروه های پنجم تا هشتم امشب انجام می شود.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 شنوندگی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با سپاس از شما که از ابتدای این مجله با هم ما همراه بودید، به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند خوش آمد میگم. در این بخش مجله اقتصادی هفته رو خواهیم شنید، اما پیش از آن محمد رضا کاظمی نگاهی دارد به خبرها. سلام محمد رضا.
سلام و شب بخیر. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه گزارش‌ها درباره احتمال اعدام سکینه محمدی آشتیانی را رد کرد. روز گذشته کمیته بین‌المللی علیه سنگسار که مقر آن در آلمان است اعلام کرده بود بر اساس اطلاعات این کمیته سکینه محمدی آشتیانی احتمالاً روز چهارشنبه اعدام خواهد شد. خانم آشتیانی به اتهام زنای محسنه به مجازات سنگسار محکوم شده، ولی در پی انتقادهای بین‌المللی مقام‌های جمهوری اسلامی اجرای این حکم را به تعویق انداختند. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد از روز چهارشنبه گروه جندالله در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور قرار گرفته است. وزارت خارجه آمریکا گروه جندالله را که در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کند در زمره سازمان‌هایی خوانده که از شیوه‌های مختلف تروریستی مانند بمب‌گذاری‌های انتحاری، گروگانگیری و قتل‌های هدفمند استفاده می‌کند. این گروه که در سال 2003 به وجود آمد تا کنون در عملیات خود موجب مرگ و جراحت شماره زیادی از نظامیان و غیر نظامیان در ایران شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه بدون نام بردن از روسیه لغو قرارداد فروش سامانه دفاعی S-300 به ایران را غیرقانونی خواند. رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود در شهر بجنورد گفت ایران خسارت و جریمه های وارد شده در این ارتباط را خواهد گرفت. دولت روسیه در راستای اجرای تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران اعلام کرده است که سیستم سامانه دفاعی S-300 را به ایران تحویل نخواهد داد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم در 12 ماه گذشته را 9.2% اعلام کرد. نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در مهر ماه سال جاری حاکی از رشدی 12% در شاخص بهای کالاها نسبت به مهر ماه سال گذشته است. در ماهای اخیر با اینکه طرح هدفمندی یارانه ها هنوز عملی نشده، نرخ بسیاری از کالاهای مصرفی از جمله گوشت، روغن نباتی، چای و قند و شکر بالا رفته است. پیش از این محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی کرده بود اجرای قانون هدفمند کردن یارانها 15% بر میزان تورم بیفزاید. و نخستین عمل پیوند لوزالمعده به یاری ربات‌های پزشکی در ایتالیا انجام شد.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما میرسیم به مجله اقتصادی این هفته که در اون همکارم فریدون زرنگار به بررسی مشکلات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها پرداخته.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته همراه شما. در مجله این هفته بار دیگر به قانون هدفمندسازی یارانه ها می پردازیم و در کنار آن از آغاز بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه می گوییم. بیشک قانون هدفمندی یارانه ها از جنجالی ترین طرحی است که در زمینه اقتصاد در 30 سال گذشته ارائه شده است. طرحی که تقریبا کسی مخالفتی با آن ندارد. اما آنچنان که میر حسین موسوی روز دوشنبه گفت، شک در اینجاست که آیا این طرح در شرایط فعلی و به دست دولت کنونی قابل اجراست یا نه. محمد خاتمی در چارچوب قانون برنامه 4 توسعه افزایش سالانه 10% باهای مواد سوختی را تصویب کرد که در آن زمان با مخالفت شدید اصولگرایان روبرو شد. برنامه دولت خاتمی این بود که به تدریج با افزایش باهای مواد سوختی یارانه‌های دولتی را حذف کند، یعنی همین طرحی که اکنون آقای احمدی نژاد می‌خواهد به یک بار آن را عملی کند. همین تاریخچه کوتاه نشان می‌دهد چه بار سیاسی این طرح با خود حمل می‌کند. اما تنها بار سیاسی قانون هدفمندی نیست که این قانون را این چنین جنجالی کرده است، بلکه ناروشنی‌های زیاد و تناقض‌گویی‌های مقام‌های دولتی باعث شده است که بسیاری به اجرای این قانون بدبین باشند. صحبت‌های محمود احمدی‌نژاد در برنامه تلویزیونی روز شنبه هم نتوانست این بدبینی را تضعیف کند، چه برسد به برطرف کردن آن. درباره نگرانی‌ها از تاریخ اجرای قانون یا بهتر بگوییم زمان افزایش قیمت‌ها، آقای احمدی نژاد گفت نگفتن زمان افزایش قیمت‌ها جزء برنامه است.
سوالی بعضیا می‌کنن، میگن آقا چرا شما زمان دقیقش رو نمی‌گید؟ آقا فردا می‌خواد اجرا کنید. خب اجرا شروع شده. پاسخ بدم که اینم تو برنامه است. جزء برنامه‌های طراحی شده دولت برای اینکه تبعات به حداقل برسونه.
آقای احمدی نژاد درباره کسانی که منتظر افزایش قیمت و استفاده بردن از این افزایش هست گفت این یک اقلیتی کوچک است و مردم و مأمورین با آن مقابله خواهند کرد.
بیام دست به دست هم بدیم یک بار برای همیشه. اون یه اقلیت محض، چند نفری که از نوسانات سوء استفاده میکنن، با فضاسازی، با شایعه قیمت میندازن بالا، اینا رو تنبیهشون کنی. این اخلاق بد رو از فرهنگ ایران بذاریم بیرون. این شدنی است. هر جوری دیدن یه جوی درست شده، مردم نخرن. یه هفته اطلاع بدن. بلا فاصله ما جایگزین میکنیم، مأمورین هم هستن که حالا عرض میکنیم، برخوردی میکنیم که همه مردم متوجه میشن که کار درسته و خود دولت هم ما به گونه ای عمل میکنیم که هر کس اون کاری کرد ضرر کنه. نمیدونن که ما کی میخوام اینو اجرا کنیم، که بذارن تو انبار، انبارداری بدن فعلا، بعد اون وقت خواهند دید که جنسشون به اون قیمت که خریدن فروش نخواهد رفت تو بازار.
آقای احمد نژاد همچنین گفت که 81,000 تومانی که به حسابای مردم واریز شده است برای 2 ماه است.
این علل حسابه، برای 2 ماه هست. قرار ما اینه که برای 2 ماه باشه، یعنی همه تلاشمون رو داریم انجام میدیم برای 2 ماه باشه و در هر بار قبل از این که این پایان به پذیره قصه بعدی یا علل حساب بعدی واریز میشه، یعنی همیشه دولت جلوتر از مردم حرکت میکنه در این قضیه.
برای بررسی چند باره قانون هدفمندسازی یارانه ها امروز پای صحبت ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه انقلاب اسلامی در هجرت مقیم آلمان، و فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس نشسته. خانم وفا، الان بحث و جدل ها بر سر قانون هدفمندسازی یارانه ها بسیار گسترده شده. از یک سو حتی پای نیروهای انتظامی و بسیج هم به میان کشیده شده و از سوی دیگر به رغم وعده های مکرر هنوز چشمانداز اجرای این قانون ناروشنه. دلیل این سردرگمی به نظر شما در کجاست؟
سردرگمی در واقع در زمینه آینده محتومی که انتظار مردم رو میکشه با آزادسازی قیمت‌ها در واقع نصیب مردم ایران شده. منتها ملت متوجه هستن که با به اصطلاح این صحبت‌هایی که آقای احمدی نژاد روز شنبه کرد و حساب کتاب نادرستی که به مردم در مورد میزان ناچیز یارانه‌ای که به حسابشون میرزه انجام داد، میدونن که آینده‌ای رو در انتظار دارن. از عوامل اقتصادی یکی افزایش قیمت‌ها، حتی قبل از آزادسازی رسمی قیمت ها ما متوجه میشیم که از نقطه نظر روانی جو تا چقدر منفی و متشنج در بازار. همچنین علت این که سانسور میکنه نظام حاکم و خصوص دولت آقای احمدی نژاد مردم رو در مورد زمان آزادسازی قیمت ها و تصریح هم میکنه که این رو از عمد انجام میده، یعنی ترس نظام هست از این که با شورش مردم واقع بشه و در هیچ کشوری مرسوم نیست در جرایی های بزرگ مردم رو بی خبر و بی اطلاع بذارن، ولی این مثلا منحصر به این نظام ولایت فقیه میشه که تا بدین حد سانسور میکنه که حتی مجلس این نظام رو هم در چند و چون چگونگی اجرای این طرح و زمان واقعی آزاد کردن قیمت ها قرار نداده. این سردرگمی که شما میفرمایید در مقایسه با تناقضگویی های مسئولان این نظام و همچنین فاکتورهای مشخص و پارامترهای مشخص اقتصادی است. ما با یک کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی در این چند سال اخیر مواجه بودیم. با آمار صندوق بین‌المللی پول که در سپتامبر 2010 انتشار داد نگاه بکنیم، تا به حال به هیچ وجه اینقدر نبوده که در سال 2010 بینی کرده نرخ رشد ایران به 1.6% خواهد رسید، تا به این حد نازل نبوده. خب با این وضعیت نرخ رشد، با آمارهایی که مسئولان این نظام میدن در تفاوت بین هزینه های خانوارهای ایرانی بر درآمد، این اختلاف درآمد و هزینه پیداست که مردم با کمبود بودجه سالانه روبرو هستند و با واریز کردن 40,000 تومان در ماه این کمبود به هیچ وجه رفع نخواهد شد. حالا به نظر من این سردرگمی‌هایی است که ناشی از رفتار و منش سیاسی اقتصادی نظام حاکمه که میخواد گریبان مردم ایران رو بگیره.
آقای خاوند، اشکال اساسی اجرای این قانون به کجا برمیگرده؟ چون ظاهرا دولت مصممه به هر طریق شده این قانون رو اجرا کنه، حتی اگر لازم باشه از نیروهای انتظامی هم کمک بگیره اونطوری که خودشون میگن، ولی کجا اشکال هست که دولت تا به حال نتونسته اینو پیاده کنه؟
میخواستم در وهله اول تاکید بکنم بر اهمیت حیاتی اجرای هدفمند کردن وارانه‌ها برای اقتصاد ایران. خودتون آقای زرنگار میدونین که سالهای سال هست که ما در همین برنامه‌های رادیوییمون مرتبا تکرار میکنیم بر اینکه یارانه‌ها باید در ایران هدفمند بشه و این یارانه‌های همه‌گیر فراگیر بار بسیار بسیار سنگینی است بر بودجه دولت، بر اقتصاد ایران، و تا وقتی که این اصلاح بزرگ و کلیدی عملی نشه اقتصاد ایران نمیتواند وارد یک مرحله‌ای بشه که بتواند خودش رو با نیازهای قرن 21 میلادی تطبیق بده. این نکته اول. نکته دوم این هست که حتی پیامدهای این طرح به خصوص در عرصه تورمی به هیچ وجه چیز غافلگیر کننده و به اصطلاح فوق‌العاده‌ای نیست. در بسیاری از کشورهای جهان وقتی که اصلاحات بزرگ و اساسی اقتصادی به مورد اجرا گذاشته میشه، مسلماً طی چند ماه یا حتی چند سالی نتایج بدی داره این اصلاحات اقتصاد، و به هر حال مردم باید این دوره آزمون دشوار رو از سر بگذرونند. ما این رو در کشورهای آمریکای لاتین دیدیم، در کشورهای اروپای خاوری و مرکزی بعد از سقوط کمونیسم دیدیم. در تمام این کشورها اصلاحات در مرحله اول وضعیت سختی رو برای مردم آماده میکنه. منتها به رغم این دو نکته رو که من حضورتون عرض کردم، مسئله که در مورد اجرای این طرح در ایران مطرح میشه این هست که به هیچ وجه احساس عمومی مردم و منطق کارشناسی به اینجا نمیرسه که این طرحی که در حال حاضر در ایران در حال اجرا هست در چارچوب یک استراتژی کلی جای میگیره، به صورتی منسجم به اجرا گذاشته میشه، در چارچوب یک طرح عمومی اصلاحاتی سیاسی اقتصادی ایران به مرحله اجرا گذاشته میشه. این احساس وجود نداره و برای کارشناسان این منطق منسجم این طرح به هیچ وجه روشن نیست. در واقع وضعیتی به وجود آمده که آقای احمدی نژاد یکی از طرح‌های بسیار بسیار مهم ایران رو در موقعیتی به اجرا میگذاره که همونطور که خانم وفا گفتند وضعیت اقتصادی ایران در مرحله بسیار بسیار بدی است. البته اتفاق افتاده که طی دوره بعد از جنگ نرخ رشد اقتصادی ایران حتی به زیر 1% برسه، ولی هیچ وقت اتفاق نیفتاده که 3 سال پی در پی نرخ رشد اقتصادی ایران در حدود 1% باشه. این وضعیتی است که در حال حاضر در ایران اتفاق افتاده. از لحاظ سیاسی وضعیت سیاسی ایران به شدت بده و حتی در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی تضادها، جدایی‌ها و
حتی برخوردهای سخت وجود داره و بالاخره از نظر بین المللی وضعیت اقتصادی ایران در بدترین موقعیت خودش هست طی دوران بعد از انقلاب اسلامی و حتی میشه گفت در طی دوران معاصر هیچ وقت وضعیت بین المللی ایران و انزوای ایران به حد کنونی نرسیده بود. وقتی که شما قرار باشه که طرحی با این اهمیت رو در یک چنین فضایی به اجرا بگذارید، خب مسلماً نگران هستند همه و این نگرانی و اراده اصلی به خصوص از همین وضعیت و موقعیتی سرچشمه میگیره که این طرح در حال اجراست و علامت سوالها تردیدهای بسیار بزرگی هست که بر این طرح سنگینی میکنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
خانم وفا، بدیل دیگر چی خواهد بود اگر این طرح رو نخواد دولت اجرا کنه؟ چرا حل غیر از این در مقابل این دولت یا هر دولتی دیگه میتونست باشه؟
ببینید، آقای احمدی نژاد در گفتگوی اخیرشون ادعا کردن که این هدفمند کردن یارانه‌ها بهترین فرصته تا مجموع اقتصاد ایران از تنبلی 150 سالش به طور کامل رها بشه. این جمله یک هسته عقلانی داره، منتها ربط مستقیم داره به مجری اون. من با صحبت‌های آقای خاوند در مورد ضرورت به اصطلاح نپرداختن یارانه‌ها و برداشتن فشارش از اقتصاد کاملا موافقم، منتها باید یه چیز رو در نظر گرفت که اقتصادی که میزان یارانه‌ها به مقدار 100,000 میلیارد تومان در سال میرسه، این ناشی از یک اشتباهی است یا یک سوء برنامه‌ای است که در مسئله عرضه و تقاضا به وجود اومده و سیاست‌های غلطی منجر به این افزایش شده. اکنون مواجهیم با این که خب این یارانه بر بودجه هر ساله هر دولتی سنگینی میکنه، باید برش داشت. شما میفرماید چه بدیلی هست؟ ببینید، در این که پرداخت یارانه ها موجب دامن زدن به مصرفگرایی، کاستن بهره‌وری میشه و لیست طولانی داره بخوایم بر بشماریم که چه ضررهایی داره پرداخت یارانه ها، در این که باید اینها رو واقعا هدفمند آرام آرام به جوری که فشار بر گرده طبقات کم درآمد و زیر خط فقر نیاد کم کرد، در هیچ کدوم از اینا شکی نیست. اما سوال اساسی این است که آیا نظام حاکم در مجموع و دولت ها و مجالسش تا کنون چه برنامه منسجم و به قول آقای خاوند قابل اجرای درخوری برای مقابله با این معضل تدوین کردن یا به اجرا گذاشتن؟ آیا آقای احمدی نژاد که ادعای رهاسازی اقتصادی ایران تنبلی 150 ساله رو با آزادسازی قیمت‌ها داره، جواب حداقل تنبلی 6 ساله اخیر دولت خودش رو از یاد نبرده در اینکه الگوی مصرف رو تغییر بده؟ جدیداً من در یکی از اخبار خوندم که یکی از نمایندگان مجلس که عضو کمیسیون انرژی مجلس نظامم هست اعلام کرده که شورای عالی انرژی که در واقع کارش چیه؟ تدوین خطی مشی، برنامه‌ریزی در زمینه هم اکتشاف و هم استحصال نفت، هم مصرف سوخت و تولید و صادرات گاز و نفت، این شورا طی 10 سال گذشته فقط یک بار تشکیل جلسه داده. خب این خودش یک از این مجبر شما بخونید حدیث مفصل از نداشتن برنامه‌ای مبتنی بر به اصطلاح دامن زدن به تولید، کم کردن مصرف گرایی. الان این دولت نیاز به پول داره، با کسری بودجه مواجه هست، درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها رو نیاز داره و کم کردن یارانه‌ها بدون هیچ گونه برنامه‌ریزی اساسی، همونجور که آقای خاوند به درستی اشاره کردن، در مجموع و در یک شرایط بسیار سخت اقتصادی و خصوصا سیاسی با بحران سازی ها و وضعیت تحریم های بین المللی. این است که اجرایی کردن به صورت هدفمند کردن یارانه ها رو از این نظام و از این دولت ما معتقدیم که امکان پذیر نیست و با مشکل روبرو خواهد شد شدید و وضعیت پارامترهای کلان و خرد اقتصاد ایران رو به صورت به شکل منفی تحت تاثیر قرار خواهد داد.
خب آقای خاوند، ظاهراً اونطور به نظر میرسه که دولت مصمم است که این قانون رو اجرا کنه، هرچند که نمیخواد بگه که کی میخواد شروع کنه، ولی چه چشم‌اندازی قابل تصور هست اگر قیمت‌ها مثلا هفته دیگه آزاد اعلام بشه، در حال بررسی‌هایی است که حتی از خود اصولگرایان مطرح میکنن که باید انتظار نارامی‌های اجتماعی هم داشت. اگر قیمت‌ها آزاد بشه چه چشم‌اندازی رو ما میتونیم ترسیم کنیم در مرحله با توجه به داده‌های موجود؟
در حال حاضر اون چیزی که در ایران دیده میشه به نظر میرسه که به مسائل اقتصادی بیش از پیش جنبه امنیتی داده میشه و نیروهای انتظامی نقش مهمی رو نه فقط در عرصه تصاحب واحدهای تولیدی و حضور در عرصه اقتصادی دارن انجام میدن، بلکه حتی تبدیل شدن به مجریان سیاست اقتصادی و سردارانی هم هستند که در واقع نقش مفسرین اقتصادی رو بازی میکنند و فکر میکنند که میشود با انجام طرح‌های امنیتی و ایجاد رعب و وحشت به مصاف مشکلات اقتصادی رفت. این مسئله ای است که در حال حاضر در ایران به وضوح دیده میشه و ما میبینیم که نهادهای اطلاعاتی و نهادهای انتظامی در ارتباط با مسئله هدفمند کردن یارانه ها به شدت فعال شدند و در واقع هرچند که آقای احمدی نژاد در صحبتاشون تلاش داره به این که به قول خودشون به آغاز طرح اشاره نکنه و رمز و رازی در این زمینه به وجود بیاره، ولی عملا دستگاه های انتظامی با رفتار و صحبت های خودشون از همین الان دارن بر سر پشت بام ها فریاد میزنند که به احتمال زیاد وضعیتی به وجود خواهد آمد که موجبات نارضایتی قشرهایی از مردم به وجود میاد و نیروهای انتظامی باید آماده باشند و حتی جنبه هایی رو در عرصه مثلا مسائلی مثل توطئه و یا فتنه مطرح میکنن در پیوند مسئله با مسئله یارانه ها که احتمالاً هرگز در تاریخ معاصر ایران هم سابقه نداشته، به این صورت ایجاد ارتباط بین سیاست اقتصادی و ابعاد نظامی. ولی مسئله ای که مطرح هست و به خصوص در چند روز اخیر برای محافل کارشناسی تهران مشکل آفرین شده و دنبال پاسخ میگردن برای این مسئله اینه که آقای احمدی نژاد و همینطور اعضای دولت ایشون به خصوص شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی تلاش میکنند که به خصوص یک کالای بسیار بسیار مهم رو از زیر بار این طرح هدفمند کردن یارانه ها خارج کنند و اون کالا اسمش ارز هست. دولت میگه که پرداخت یارانه به کالاها بد هست و باید متوقف بشه. همونطور که عرض کردم این حرف در اصل حرفیست بسیار بسیار درست، ولی در این صورت چرا دولت سعی میکنه ارز رو یارانه‌ای به خصوص نگه داره؟ چون که قیمت ارز در حال حاضر به صورت فرمایشی در سطح هر دلار معادل 1050 تا 1100 تومان حفظ شده و با این ارز فرمایشی دولت جمهوری اسلامی عملاً به کالاهای وارداتی چینی، پاکستانی، ترکیه‌ای و غیره یارانه پرداخت میکنه و این باعث میشه که خیلی از واحدهای تولیدی ایران ورشکست بشن. در واقع بدیلی که شما به اون اشاره کردین و دولت این بدیل رو پیدا کرده اینه که تلاش میکنه اولا مسئله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها رو به اجرا بگذاره، ولی از ترس ایجاد تورم شدید این مسئله براش مطرحه که با فرمایش و فرمان و به زور تزریق میلیاردها دلار ارز در بازار نرخ ارز رو پایین نگه داره، قیمت ریال رو به صورت مصنوعی بالا ببره تا کالاهای وارداتی ارزان بشند و به این ترتیب جلوی انفجار تورم در ایران گرفته بشه. براش هم هیچ مهم نیست که با این کار هزاران کارخانه ورشکست بشن، هجوم واردات به کشور زیادتر بشه و همون مسئله انسجامی رو که قبلا حضورتون عرض کردم مطرح میشه که این محافل اقتصادی کارشناسی ایران میپرسن که اگر قرار باشه این طرح اجرا بشه همونطور که عرض کردم، پس چرا ارز یارانه‌ای باقی مونده؟ و من تصور میکنم که در شرایط کنونی نه فقط ما با چشمانداز یک جهش شدید تورمی روبرو هستیم، بلکه به خاطر این مسئله ارز به خصوص و به خاطر اینکه واردات در ایران به شدت افزایش پیدا میکنه شاهد این هستیم که پدیده بیکاری هم به موازات پدیده تورم رشد میکنه و اون چیزی که بهش میگن رکود تورمی، یعنی رکود همراه با تورم، شاهدش خواهیم بود که در طی ماهای آینده به شدت در ایران رو به افزایش میره. و اون آماری هم که خانم وفا بهش اشاره کردن نشون میده که سازمانهای بین‌المللی اقتصادی از جمله صندوق بین‌المللی پول نه فقط طی 3 سال گذشته نرخ رشد کمی رو برای اقتصاد ایران پیش بینی میکنن، بلکه حتی در سال 2011 12 و 13 هم ایران عملا پایین‌ترین حد رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه رو داره. یعنی ما در آن واحد هم با تورم شدیدی روبرو خواهیم شد و هم با سقوط شدید نرخ رشد اقتصادی.
خب اگه بخوایم صحبت‌های شما رو در چند جمله مطرح کنیم، این که در واقع دولت یک مبلغی میده به خانوارها، از طرف دیگه واردات رو ارزان میکنه، با این پولی هم که در حال در اختیار خانوارها قرار میگیره هجوم میارن به بازار مصرف و عملاً از چندین جنبه اقتصاد زیر فشار قرار میگیره. خانم وفا، درست است این جنبندی؟
بله، در این صحبت آقای خاوند که تناقض اصلی در این است که اگر واقعی کردن قیمت‌ها امر درستی است، چرا نرخ ارز رو آمرانه پایین نگه می‌دارن؟ کاملاً سوال ایشان بجاست، اما ایشون هم به درستی می‌دونن که نمیشه قیمت فعلی رو دراز مدت با توجه به تحریم‌های اقتصادی، با توجه به اینکه به هر حال قیمت ارز بستگی به ارزش پول ملی داره و وقتی تورم هم هنوز قیمت‌ها آزاد نشده باش روبرو هستیم، پس چگونه میشه ارزش پول ملی رو نظر بالا بره بدون اینکه میلیاردها دلار ذخایر ارزی ایران رو صرف این پایین نگه داشتن بکنه. اخیراً گویا آقای احمدی نژاد رئیس کل بانک مرکزیش آقای بهمنی دستور داده نرخ واقعی ارز رو از اینم که هست پایین تر بیارن. این امکان پذیر نیست در واقع و فشارهای صادر کنندگان و تولید کنندگان داخلی هم در ایران به حدی است که آنها خواهان بالا رفتن قیمت ارز هستن، به خاطر که در واقع میخوان واقعی بشه نه مصنوعی تر، حتی پایین تر از این مقدار بیاد. الان خود اونها ماندن که با توجه به نیازی که دولت داره برای اینکه بتونه به هزینه‌های به اصطلاح پروژه ها رو اجرایی بکنه، با نیازی که به ارز داره، چگونه میشه این پای نگه داشتن نرخ ارز رو ادامهش بده؟ و این تناقضی است که من و شما حلش نمیتونیم بکنیم، باید جوابگوش آقای احمدی نژاد و مسئولان اقتصادی ایشون باشه.
بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم رویا کریمی مجد بشنوید.
مجلس شورای اسلامی روز شنبه به کلیات لایحه پنجم توسعه رأی داد و بررسی جزئیات این لایحه همچنان در مجلس ادامه دارد. مجلس پیش بینی می‌کند بررسی کلیات و جزئیات این لایحه حدود 6 هفته تا 2 ماه طول بکشد. پس از ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه در دی ماه سال گذشته از سوی دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در 4 ماه گذشته این لایحه را بررسی کرده است. مجلس در بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه در چندین مورد احکام تجویزی مصوب کمیسیون تلفیق را به احکام تکلیفی برای دولت تبدیل کرده است. یکی از مهمترین اختلاف نظر دولت و مجلس در لایحه برنامه که به مطرح شدن استرداد لایحه از سوی دولت هم منجر شده بود، همین افزایش شمار احکام تکلیفی در مصوبات اولیه کمیسیون تلفیق بود. دولت تمایل دارد در برنامه پنجم توسعه مکلف به اجرای مواد نشود، بلکه مجاز باشد. معنای مجاز شدن دولت برای اجرای مواد برنامه این خواهد بود که وقتی در مصوبه مجلس دولت مکلف شود، دولت چاره ای جز اجرا ندارد. اما وقتی در برنامه تصویب شود که دولت مجاز است، به معنای این است که دولت ملزم به اجرای احکام نیست و اختیار دارد که احکام برنامه را اجرا بکند یا اجرا نکند. این برنامه قرار بود از اول فروردین ماه امسال پس از پایان برنامه 4 به اجرا درآید، اما به دلیل عدم ارائه به موقع لایحه برنامه 5 از سوی دولت به مجلس، بررسی این لایحه به عقب افتاد و نتوانست تصویب و به اجرا گذاشته شود. بررسی لایحه برنامه 5 در حالی در مجلس آغاز شده است که دولت هنوز هیچ گزارشی از عملکرد برنامه 4 نداده است. به گفته غلام علی حداد عادل رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، مجلس در قانون برنامه پیشین رئیس جمهور را موظف کرد سالانه گزارش پیشرفت قانون برنامه را به مجلس بدهد که اینگونه نشده است. غلام علی حداد عادل در انتقاد به سیاست‌های دولت هفته گذشته در همایش ملی نقش مدیریت راهبردی در تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران از کنار گذاشتن اسناد توسعه‌ای در اداره کشور انتقاد کرد و گفت 70% اهداف برنامه چهارم توسعه تحقق نیافته است.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
به پایان مجله شانگاهی رادیو فردا هم میرسیم. یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ی ضبط پیام های شماست. 20420221124113 تلفنیه که میتونین به اون زنگ بزنین و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارین. همچنین میتونین از طریق نرم افزار اسکایپ با ما در تماس باشین. کافیه که نام رادیو فردا رو در یک کلمه بدون فاصله و به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرین. رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اونها به شخصیت های حقیقی، حقوقی و همچنین مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه معذور هستش. من فرین عاصمی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. در بخش های بعدی